با اعلام ساعت 10 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حماس میگوید اجساد گروگانهایی را که توانست بازیابی کند تحویل داده است. 900 فعال سیاسی و مدنی ایران خواستار توقف تولید و پخش اعتراف اجباری شدند. و شهروندان آمریکایی در ایران دیگر خدمات کنسولی دریافت نمی کنند. گروه افراطی حماس روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد تمام گروگان‌های زنده و اجسادی را که تاکنون توانسته بازیابی کند تحویل داده است. به گفته این گروه، یافتن و بازیابی اجساد باقی‌مانده گروگان‌های اسرائیلی به تلاش زیاد و تجهیزات ویژه نیاز دارد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر حماس به توافق آتش بس پایبند نباشد اجازه از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد. او تاکید کرد به محض اینکه من بگویم نیروهای اسرائیلی می توانند جنگ را از سر بگیرند. حماس تا صبح چهارشنبه هر 20 گروگان زنده اسرائیلی را به این کشور تحویل داده و تنها اجساد 7 نفر از 28 گروگان را تحویل داده است. ارتش اسرائیل گفته که جسد هشتم متعلق به هیچ یک از گروگان‌ها نیست. بیش از 900 تن از فعالان سیاسی مدنی ایران در بیانیه مشترک خواستار توقف تولید و پخش اعتراف اجباری در رسانه‌های رسمی حکومت شدند. در این بیانیه که چهارشنبه منتشر شد و گروهی از زندانیان سیاسی هم آن را امضا کردند، تأکید شده هر گونه اعتراف یا گفتگو در سایه تهدید، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین فاقد اعتبار اخلاقی و حقوقی است. در این بیانیه آمده پخش چنین ویدیوهایی نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه است. در تازه ترین نمونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی شامگاه 14 مهر ماه با پخش ویدیویی از اعتراف اجباری امیر حسین موسوی که در فضای مجازی به جیمز بیدین شهرت داشت، او را به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل متهم کرد. آقای موسوی اخیراً با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین اعلام کرد تمام اتهام‌های مطرح شده علیه او نادرست و تحریف شده است. سفارت مجازی ایالات متحده اعلام کرد از چهارشنبه 23 مهر ماه خدمات کنسولی معمولی برای شهروندان آمریکایی در ایران و در سفارت سوئیس متوقف شده است. بنابراین اطلاعی از این پس خدماتی مانند صدور گذرنامه، گزارش تولد در خارج از کشور و امور دفتر اسناد رسمی ارائه نخواهد شد. اطلاعیه سفارت مجازی آمریکا تأکید می‌کند که این تصمیم تقویت هشدار پیشین دولت آمریکا به شهروندان این کشور است تا به ایران سفر نکنند. این در حالی است که خدمات اضطراری همچنان از طریق بخش حافظ منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران انجام می‌شود. پاکستان و حکومت طالبان افغانستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته که از عصر چهارشنبه آغاز می‌شود توافق کردند. این خبر را دولت اسلام آباد پس از بروز درگیری‌های تازه میان دو کشور اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفت هر دو کشور تلاش‌های صادقانه‌ای از طریق گفتگو برای یافتن راه حلی مثبت برای این مسئله پیچیده اما قابل حل انجام خواهند داد. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان صبح روز چهارشنبه در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت و بنابر گزارش‌ها بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. هفته گذشته دو انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقام‌های طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می‌کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حمله‌های هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای ناصر تقوایی فیلمساز معاصر را که روز چهارشنبه درگذشت شمایل خدشه‌ناپذیر سینماگر مستقل ایران نامید. در این بیانیه از ناصر تقوایی به عنوان سینماگر یاد شده که در برابر سانسور، تبعیض، آزادی‌کشی و دخالت حکومتی ایستاد و هرگز با دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی بر سر هنر خود معامله نکرد. کانون نویسندگان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود به انتشار فیلمنامه میرزا کوچکان جنگلی از سوی ناصر تقوایی اشاره کرده و نوشته است او با این کار خود تفاوت‌های آشکار روایت مستند و پژوهشی و مستقلش را با روایت فیلمسازی حکومتی به داوری مردم گذاشت. مجموعه میرزا کوچک‌خان جنگلی در ابتدا قرار بود به کارگردانی ناصر تقوایی در دهه 60 تصویر برداری شود، اما در نهایت او به دلیل اختلاف با مدیران تلویزیون از این کار کنار گذاشته شد و بهروز افخمی که در آن دوران رئیس فیلم و سریال شبکه یک بود کارگردانی آن را بر عهده گرفت. کانون نویسندگان ایران همچنین با اشاره به فیلم کاغذ بیخط در فضای پس از قتل‌های سیاسی و حکومتی، این فیلم را نشانه آشکار تلاش فیلمساز در به تصویر کشاندن قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران دانسته است. پایگاه خبری کارون که میگوید توسط کنشگران عرب اهوازی اداره میشود، از کشته شدن حسن ساعدی فعال مدنی عرب اهوازی در بازداشتگاه اداری اطلاعات اهواز خبر داده است. بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه با یورش به منزل آقای ساعدی در منطقه ملاسانی اهواز او را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. به نوشته این پایگاه خبری، خانواده حسن ساعدی یک روز بعد از بازداشت او از سوی اداره اطلاعات اهواز برای تحویل پیکر فرزندشان فرا خوانده شدند. خانواده آقای ساعدی گفتند مقام‌های امنیتی علت مرگ او را ایست قلبی عنوان کردند، اما او تا پیش از دستگیری از نظر جسمی کاملا سالم بود است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، یک کرد ایرانی منتقد جمهوری اسلامی به نام مسعود نظری شامگاه سه‌شنبه در استانبول هنگام بازگشت به خانه‌اش هدف چندین گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس این گزارش‌ها، فرد یا افراد مهاجم از محل حادثه گریختند. اظهار نظرهای دونالد ترامپ مبنی بر احتمال جابجایی در شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال در آمریکا نگرانی مقام‌های فیفا را برانگیخته است. دولت آمریکا در ماه‌های اخیر با برخی ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها وارد چالش شده و تهدید به لغو میزبانی آنها در جام جهانی کرده. جزئیات بیشتری از مهدی طه‌باز.
فیفا ابراز امیدواری کرده که همه 16 شهر میزبان برای برگزاری بازی‌های مرحله نهایی جام جهانی 2026 در آمریکا آماده باشند. نگرانی فیفا از آنجا ناشی می‌شود که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا از جابجایی بازی‌های جام جهانی از شهرهای آمریکا در صورت لزوم حمایت خواهد کرد. شهریور ماه آقای ترامپ احتمال جابجایی برخی مسابقات جام جهانی را در پی اقداماتش در شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها مطرح کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا هم این اشاره کرده بود که در صورت لزوم رویدادهای المپیک 2028 در لس آنجلس نیز ممکن است جابجا شوند. دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ امسال نیروهای گارد ملی را به برخی شهرهای تحت مدیریت دموکرات ها اعزام کرده است، با این استدلال که این اقدام برای مقابله با جرم و جنایت و فعالیت های چپگرایانه ضروری است. بوستون قرار است 7 بازی جام جهانی را میزبانی کند. سان فرانسیسکو و سیاتل هر یک 6 بازی و لس آنجلس 8 بازی خواهند داشت. یک سخنگوی فیفا به تازگی ابراز امیدواری کرده که هر یک از 16 شهر بتوانند به طور موفقیت‌آمیز میزبانی کنند و تمام الزامات لازم را برآورده سازند. با این حال فیفا تأکید کرده که ایمنی و امنیت مسئولیت دولت هاست و آنها تصمیم می‌گیرند که چه چیزی برای امنیت عمومی بهترین است. ایالات متحده آمریکا به صورت مشترک با مکزیک و کانادا میزبان جام جهانی است، اما بخش عمده مسابقات در آمریکا برگزار می‌شود. 11 شهر از 16 شهر میزبان در آمریکا هستند. جام جهانی 2026 برای اولین بار قرار است با حضور 48 تیم برگزار شود. تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند و علاوه بر 12 تیم اول و دوم، 8 تیم برتر سوم گروه‌ها نیز به مرحله بعد صعود می‌کنند. در مرحله حذفی 32 تیم با یکدیگر تا فینال رقابت می‌کنند. تاکنون حضور 28 تیم از قاره‌های مختلف در این رقابت‌ها قطعی شده و 20 تیم دیگر نیز به‌زودی مشخص خواهند شد. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا به عنوان میزبان، ایران، ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، استرالیا، اردن، عربستان و قطر از آسیا، مراکش، تونس، مصر، الجزایر، غنا، کیپ ورد، آفریقای جنوبی، سنگال، ساحل عاج از آفریقا، آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، اوروگوئه، برزیل و پاراگوئه از آمریکای جنوبی، نیوزلند از اقیانوسیه و بریتانیا از اروپا تاکنون حضور خود در جام جهانی پیش رو را قطعی کردند.
گزارش مهدی طه‌باز را شنیدید. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. پلیس فدرال استرالیا یک مرد 34 ساله ساکن غرب این کشور را به اتهام انتقال نزدیک به 650 هزار دلار به بانک‌های تحریم شده ایرانی تحت پیگرد قرار داد. هنوز هویت او به طور رسمی اعلام نشده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران قانون تشدید مجازات جاسوسی را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود برای اجرا ابلاغ کرد. و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره حضور بازرسان آژانس گفت در حال حاضر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارند. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر.